ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در سال روز انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، مایک پنس به ایران و حزب الله هشدار داد. دادستان ارومیه از بازداشت سرایدار متهم به آزار یک دختر دانش آموز خبر داد. و سازمان عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی، محقق ایرانی مقیم سوئد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ایالات متحده اقدامات ایران را دیگر تحمل نخواهد کرد. آقای پنس روز دوشنبه در مراسم یادبود 34مین سالگرد انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، با تاکید بر اینکه حاکمان ایران در آن زمان به حزب الله برای این عملیات کمک کردند، گفت ایران هنوز هم آن مهاجمان را ستایش می‌کند. حمله به مقر تفنگداران دریایی آمریکا 241 کشته بر جای گذاشت و دادگاه‌های آمریکا ایران را مسئول آن دانستند. با این حال ایران در عین تمجید از آن حمله مسئولیت آن را نپذیرفته است. در مراسم یادبود قربانیان حمله 34 سال پیش، هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، هم گفت آن کشتار جمعی به درخواست سپاه پاسداران انجام شد. تفنگداران آمریکایی به عنوان نیروهای حافظ صلح در خشونت‌های بین مسلمانان و مسیحیان لبنان به آن کشور اعزام شده بودند. در پی انتشار خبر آزار جنسی به یک دختر دانش آموز در ارومیه، مصطفی حبیبی، دادستان این شهر اعلام کرد سرایدار مدرسه بازداشت شده است. دادستان ارومیه با اشاره به تخریب مدرسه یاد شده و همچنین آسیب به دو مدرسه دیگر در نیمه شب گذشته، از بازداشت چند نفر خبر داد که آنها را فرصت طلب خواند. در همین حال عبدالقادر بیضاوی، امام جمعه اهل سنت ارومیه، خواستار شکیبایی معترضان و حفظ اموال عمومی شده است. از سوی دیگر مسئولان مدرسه تاکید کردند تعرضی صورت نگرفته و سرایدار تنها این دختر را در آغوش گرفته است. اجرای سند 20C یونسکو که از جمله به آموزش حریم شخصی به کودکان و نوجوانان می‌پردازد، پس از اعتراض آیت الله علی خامنه‌ای در ایران متوقف شد، اما مقام‌های آموزش و پرورش در برخی استان‌ها از جمله تهران از تدوین طرحی با عنوان پیشگیری از آزارهای جنسی کودکان خبر دادند. سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست که فوراً حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد، را لغو کند. احمد رضا جلالی، پژوهشگر انستیتوی کارولینسکا در سوئد، از بهار سال گذشته در زندان به سر می‌برد. این پژوهشگر پس از سفر به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی به جاسوسی برای دولت متخاصم و محاربه با خدا متهم و بازداشت شد. احمد رضا جلالی که تابعیت ایران و اقامت سوئد را دارد، بنابر نوشته مجله معتبر علمی نیچر، درباره راه‌های بهبود واکنش‌های اضطراری بیمارستان‌ها به حمله‌های تروریستی و تهدیدهای رادیولوژیک، بیولوژیک و شیمیایی تحقیق میکرد. وکیل او زینب طاهری به سازمان عفو بین الملل گفته است احمد رضا جلالی بابت اتهام افساد فی‌الارض به اعدام و پرداخت 200,000 یورو محکوم شده است. عفو بین الملل میگوید در حکم دادگاه که یکی از وکیلان احمد رضا جلالی رویت کرده آمده است که دولت اسرائیل به او کمک کرده تا از سوئد اجازه اقامت بگیرد. عفو بین الملل محاکمه احمد رضا جلالی را ناعادلانه خوانده و اعلام کرده که در زمانی که مسئولان ایرانی میکوشند مناسبات تهران را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحکیم کنند، بهره برداری از پیوندهای دانشگاهی این پژوهشگر با یک کشور اروپایی به عنوان بخشی از اتهامات او بی‌معناست. سازمان عفو بین الملل و دولت سوئد هر دو مخالفت خود را با اعدام بدون استثنا و در هر شکلی اعلام و آشکار کردند. 16:04 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. یک روز پس از آن که رئیس پلیس استان اصفهان اعلام کرد خودکشی دو دختر نوجوان در شهر تحت تاثیر بازی نهنگ آبی بوده است، دادستان اصفهان و وزیر ارتباطات ایران این موضوع را تکذیب کردند. حسن رحیمی گفت هنوز نمیتوان علت قطعی این خودکشی ها را اعلام، و محمد جواد آذری جهرمی هم تاکید کرد که چالش نهنگ آبی تاکنون موجب خودکشی در ایران نشده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
اظهارات ضد و نقیض و تحقیقات درباره علت خودکشی دو دختر نوجوان همچنان ادامه دارد. علت این دو خودکشی ابتدا شرکت در چالش نهنگ آبی اعلام شد، اما بعد تکذیب شد. دو دختر نوجوان روز 29 مهر ماه پیش از شروع شیفت مدرسهشان خود را از بالای پل چمران در اصفهان به پایین پرت کردند. یکی از آنان جان خود را از دست داد و دیگری هنوز در بیمارستان بستری است و تاکنون تحت چند عمل جراحی قرار گرفته است. مهدی معصوم بیگی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان همان ابتدا علت خودکشی این دو دختر نوجوان را وارد شدن آنها به بازی نهنگ آبی عنوان کرد. اما محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران که روز دوشنبه درباره علت خودکشی این دو دختر نوجوان گفته بود خودکشی آنان ناشی از پیروی از رفتارهای شیطانگونه در فضای مجازی بود، یک روز بعد اعلام کرد که علت این خودکشی‌ها مسائل خانوادگی بوده و هیچ ربطی به بازی نهنگ آبی نداشته است. وزیر ارتباطات تأکید کرد که چالش نهنگ آبی تاکنون موجب خودکشی در ایران نشده، اما در این حال به والدین هشدار داد که در این باره مراقب فرزندانشان باشند. همزمان حسین اسد بیگی رئیس اورژانس اجتماعی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد با اینکه در تلفن همراه یکی از این دو دختر نوجوان مواردی از چالش نهنگ آبی دیده شده، اما این چالش به طور مستقیم تأثیری در خودکشی آنان نداشته. او خراشیدگی های روی دست یکی از این دو دختر را خودزنی و بی ارتباط با نقش نهنگ دانست و گفت شواهدی مبنی بر ارتباط این خودکشی ها با چالش نهنگ آبی تا کنون پیدا نشده است. از سوی دیگر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برخی رسانه‌های داخل ایران را متهم کرد به اینکه نام این چالش را بر سر زبان‌ها انداختند. نهنگ آبی که نامش ترجمه عنوان روسی آن است، یک بازی مخفی اینترنتی است که 50 روز به طول می انجامد و شرکت کنندگان در آن در این مدت هر روز دست کم یک چالش را زیر نظر یک راهنما انجام می دهند. چالش های مانند تماشای فیلم های خاص، بریدن اعضای بدن و انجام برخی دیگر از کارهای خشن تا رسیدن به مرحله آخر که خودکشی است. شهریور ماه گذشته همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر خودکشی چندین نفر در کشورهای مختلف تحت تأثیر چالش اینترنتی نهنگ آبی، وزیر ارتباطات ایران این بازی یا چالش را برآمده از اندیشه‌های شیطانی خوانده و گفته بود جلوی ورود آن به ایران را می‌گیرد.
خوشش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدی. 16:07 در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای خامنه‌ای، شما برای ما مثل یک آدمک چوبی هستید که پارچه ای روی آن انداختند و هیچ حرکتی نمی کند. رامخاری، رشوخاری، پارتی بازی، دلال بازی، کاغذ بازی، اعتیاد، خفقان، فساد، قاچاق، گرانی و بیکاری و از همه کشنده‌تر تبعیض و بی‌عدالتی ایران را اشغال کرده و شما مدام از اشغال فلسطین حرف می‌زنید و مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر می‌دهید، ولی غافل از این که مرگ در گوشه گوشه کشور خودت بینوایان را در آغوش گرفته.
تیلرسون برای این نیومده اونجا که به عرب ها باج بده، اومده شما رو بیرونتون کنه، نه تنها از ایران، نه تنها از عراق، از کل منطقه. حالا این رو بشینید شمارش معکوسش رو خودتون بشمارید.
من یک کشاورز تحصیل کرده در ایران هستم. 150 میلیون تومان گندم اول برج 4 یعنی اول تیرماه 96 به حکومت تحویل دادم و همون موقع سررسید بانک کشاورزی داشتم به مبلغ 100 میلیون تومان. 4 ماه داره و امروز رفتم دیدم بدهیم شده 127 میلیون تومان. پول گندم ما بیچاره ها هم اصلا نداده.
آقای حسن روحانی، با این همه پولی که این بانک ها از مردم، از این مردم بدبخت، پیرزن، پیرمرد، یه کارمند بیچاره تمام سرمایه زندگیشو خوردن، واقعا اگر وجدان دارید شبها خوابت میبره، باعث بانی همه اینا تو هستی به عنوان رئیس دولت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما 55مین دوره جشنواره جهانی فیلم وین که از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی اروپا است از هفته گذشته آغاز شده و تا روز پنج شنبه 11 آبان هم ادامه خواهد داشت. در این جشنواره چند فیلم از سینماگران ایرانی هم به نمایش در میاد. محمد عبدی خبرنگار حوزه فیلم هنر از وین گزارش میدهد.
جشنواره جهانی فیلم وین معروف به وینناله که امسال 55مین دورش رو برگزار میکنه به شدت تحت تأثیر درگذشت مدیر این جشنواره است. هانس هورش مدیر 64 ساله این جشنواره که بیش از 20 سال سکاندار این جشنواره بود و چندی پیش از آغاز جشنواره در شهر روم زمانی که به ملاقات ابل فرارا فیلمساز آمریکایی رفته بود سکته قلبی کرد و درگذشت. امسال فرانس شوارتز دوست او را به عنوان مدیر موقت انتخاب کردند تا از سال آینده مدیر تازه‌ای برای این جشنواره قدیمی و بزرگترین جشنواره سینمایی اتریش معرفی کنند. امسال هم طبق معمول بیش از 300 فیلم کوتاه و بلند از سراسر جهان در این جشنواره حضور داره و به رغم جای خالی مدیر جشنواره تغییر عمده‌ای حس نمیشه و همه برگزار کنندگان اعلام کردند که تلاش دارن دقیقاً جشنواره رو به روش هانس هورش اداره کنن. دوستان او از جمله سینماگران شناخته شده چون ژان ماری اشتراب و اگنس واردا هر کدوم یک فیلم رو به یاد هانس روش انتخاب کردند و به این ترتیب در بخشی به نام 14 دوست 14 فیلم‌های منتخبی به یاد او نمایش داده میشه. جشنواره وین همیشه توجه ویژه‌ای به سینما ایران داشته و طی سال‌ها میزبان تعداد زیادی از سینماگران ایرانی داخل و خارج از کشور بوده. امسال فیلم لرد ساخته تحسین شده محمد رسولوف نمایش داره، یک فیلم تند و تیز انتقادی درباره شرایط جامعه امروز ایران که این روزها فیلمسازش رو در ایران به دردسر انداخته و ضمن توقیف گذرنامش طبق اعلام پخش کننده جهانی فیلم در حال بازجویی پس دادنه و به این ترتیب رسولوف نتونسته در جشنواره وین حضور داشته باشه. اما علی سوزنده سازنده ساکن آلمان تهران تابو در این جشنواره حضور خواهد داشت، یک فیلم انیمیشن که سعی داره تمام مشکلات سیاسی اجتماعی امروز ایران رو یک جا در فیلم نمایش بده. مریم گورمتخیق فیلمساز ایرانی ساکن فرانسه هم در فیلم پیش از پایان تابستان روایت سه جوان ایرانی رو در فرانسه میگه که باز دیالوگ‌های سیاسی اجتماعی دارن. به این ترتیب این سه فیلم منتخب سینماگران ایرانی در جشنواره وین امسال همه مضمونی سیاسی اجتماعی دارند و در کنار اونها فیلم 24 فریم ساخته عباس کیارستمی هم به نمایش در خواهد اومد. 24 قاب ثابتی که جام میگیرند و تجربه شبیه به هنرهای تجسمی رو برای آخرین ساخته عباس کیارستمی رقم میزنند. جشنواره فیلم وین تا 2 نوامبر 11 آبان ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو میشنیدید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. اینکه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد همکاری‌های نظامی با واحدهای از ارتش میانمار که در خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیا دست دارند پایان می‌یابد. هدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت در حال حاضر مجازات‌هایی نظیر توقف لغو روادید آمریکا برای نظامیان میانمار و همچنین پایان همکاری با واحدهای ارتش در راخین به اجرا درآمده است. خانم ناورت با این حال تاکید کرد اقدامات بعدی واشنگتن ممکن است وضع تحریم‌هایی علیه میانمار با استفاده از قانون مقابله با نقض حقوق بشر در جهان موسوم به قانون ماگنیتسکی باشد. خشونت‌ها در ایالت راخین در شمال میانمار که دولت و مسلمانان روهینگیا یکدیگر را به آغاز آن متهم می‌کنند تا قانون به آواره شدن صدها هزار تن از اقلیت مسلمان و فرار آنها به بنگلادش شده است. و این خبر از شرق آسیا ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و بشنوید و برخی گزارش‌های تصویری ما رو ببینید. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.